Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
سلام، چطورین؟ پادکست طنزپردازی پادکستی درباره طنز و طنزپردازان و غیر است. این اپیزود ولی درباره یه طنزپرداز یا کمدینه که کی دیگه نشناستش. این قصه دو بار هم به صورت زنده و مستقیم اجرا شده در تهران 22 و 23 تیر ماه 1402. ویدیو اون اجرا هم به صورت کامل امروز منتشر میشه توی کانال یوتیوب نیو گپ. یعنی این اپیزود رو که شنیدین، اگه میخواین تصاویر مربوط بهش رو ببینید، برید کانال یوتیوب نیو گپ و اونجا اجرای کامل رو هم ببینید. این از خوراک فرهنگی امروزتون. بعد از خوراک نوبت به پوشاک میرسه. یعنی ما حتی به فکر پوشاک شما هم هستیم. فکر کن برای لباس عید براتون یه تیشرت طراحی کردیم که روش نوشته شده واقعا عجیبه. چون واقعا هم هرچی فکرشو میکنیم عجیبه. تا عید هم کمپین توری اینا رو داریم دیگه. میتونید تو اینستاگرام یا تلگرام پادکست طنزپردازی پیام بدید و تهیه کنید. تعدادش هم محدوده. تا 27 اسفند هم ارسال رایگان داره. پیام بدید، جزئیات بیشتر رو بهتون میگن. یعنی یه جوری حمایت کنید که هر کی دیگه ازتون پرسید چی تنته، جوابش فقط تیشرت طنزپردازی باشه. حالا دیگه بریم سراغ زندگی کمدیانی که کیه دیگه نشناستش. با عنوان من میتوانم بخندانم رون اتکینسون یا همون مستر بین. قصه ما از یه شهر شروع میشه در شمال انگلستان. خانواده محترم اریک و الا دو تا بچه داشتن. تصمیم گرفتن در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت یه دونه دیگه هم اضافه کنن. اوضاع مالی خانواده متوسط بود. این بود که میتونستن دل مسئولین منحط انگلیسی رو نشکنند و افزایش جمعیت داشته باشن. البته اوضاع مالیشون متوسط بود که نسبت به کی؟ نسبیه دیگه. نسبت به ما؟ آره، خب خیلی خوب بود اوضاعشون. خیلی خیلی خوب بود، عالی بود. اصلا اریک و الا دو تا پسر داشتن، دلشون دختر میخواست. اینم دیگه آخرین چانسشون بود، آخرین تیر اریک بود. اریک گفته بود این دیگه آخرین تلاشمونه، دیگه تلاش نمیکنم برای فرزندآوری دیگه، وگرنه توی مسیر زندگی کلن باید تلاش کرد. الا هم برای اینکه بچه دختر بشه بنا کرد به خوردن عرق خارخسک و خارشتر و اینا. گفتن بر اساس قانون احتمالات دیگه باید بچه دختر بشه، ولی خب قانون احتمالات اینطوری نیست که. ریاضیات قانون خانواده ضعیف بوده. بچه به دنیا میاد پسره. خیلی جر و بس کردن سر اسم. دیگه دیدی اینجور مواقع نتایج خوبی ازش در نمیاد. یادم میاد این مادر بزرگم هر وقت سر انتخاب چیزی خیلی دیگه هماندیشی میکردیم، حوصله‌اش که سر میرفت به همون میگفت مشکل پسند بشکل پسند میشه. خدا بیامرز اعصاب درستی نداشت. خب نهایتاً اسمش رو گذاشتن رون سباستیان که با احتساب نام خانوادگی میشه رون سباستیان اتکینسون. خب تولد رون 6 ژانویه 1955 بود. پسری که قرار بود تا ارتفاع 183 سانتیمتری از سطح زمین رشد کنه و میلیاردها نفر بشناسنش. ولی خب هنوز خیلی راه داریم تا به اون جور جاها برسیم. فرزند اول خانواده توی همون بچگی فوت شده بود، برای همین الای یه خورده همچین افسرده حال بود. اریک هم میخواست بانمک بازی در بیاره که الا حالش بهتر بشه، الا هم تو رو درباسی میخندید دیگه. آقایش بود دیگه، چیکار کنه؟ اتفاقا خوبم میشد حالش. والا به زور هم که بخندی این کار میکنه. بعد جوک برای اریک چیز یک بار مصرفی نبود که. مثلا این جوکو تعریف میکرد که میدونی چرا یخچال برفک داره؟ چون آنتن نداره. بعد تا یک هفته هر وقت میرفت تو آشپزخونه و به یخچال نزدیک میشد، احتمال گفتن این جوک از طرف اریک به شدت بالا میرفت. رون ولی از همون کوچیکی یه حالت خب دیگه خندیدیم خاصی تو چهرش بود. خیلی هم خجالتی و ساکت بود. با کسی ابدا شوخی نمی کرد. اصلا هم دوست نداشت مرکز توجه باشه. حالا خوبه دوست نداشت مرکز توجه باشه. اگه دوست داشت دیگه چی میخواست بشه؟ یعنی حتی این مادر بزرگ منم میشناختتش. مادر بزرگ از مشاهیر یکی جمشید هاشمپور رو میشناخت. میگفت جمشید آریا، یکم همین مستر بین. چرا شهرام شب‌پره هم میشناخت، عجیبه ولی میشناختتش. فکر کنم روش کراش ریزی هم داشت خدا بیامرز. همیشه هم غور میزد به جون پدر بزرگم که چرا برون ریزیت کمه، بالا پایین نمیپری، آواز نمیخونی، نا گیتارم که بلد نیستی. خب روان کم کم زبون باز کرد و شروع کرد به حرف زدن. هی منمن میکرد و چهار تا کلم میگفت. اریک و الا هم ذوق میکردن که قربونش برم ماهی که اینقدر زور میزنه چهار تا کلمه بگه. بعد که رون یه خورده بزرگتر شد، دیدن باز این همه جور داره برای همون چهار تا کلمه منمن میکنه. یه نگاهی به هم کردن و گفتن اون قربونت بشمه که زور میزنه اینا بود، اون کنسله، این بچه رسما لکنت زبون داره. ولی کاری هم براش نمیتونستن بکنن. حرف زدن برای رون مثل جون کندن بود. برای کسی که میخواست بشنوه هم شب اول قبل بود اصلا. به خصوص کلماتی که با حرف ب، با حرف با شروع میشد. همین باعث شد که باز بره تو فاز گوشه‌گیری. مادرش هم هرچی گوشت گنجشک و تخم اردک به خورد این بچه داد فاقه نکرد. چهار تخمه هم داد یه خورده دل و جرأت پیدا کنیم بچه، ولی جواب نداد که نداد. روان رفت مدرسه، اونجا با خودش فکر کرد ایشالله اینجا شلوغ پلوغ کسی به کسی نیست، مثل خونه نیست که همه بخوان از آدم حرف بکشن بیرون. تا پایان تحصیلات کسی چیزی از من نمیپرسه. ولی همون روز اول ازش پرسیدن عزیزم اسمتو بگو خاله ببینه. اینم تا اومد به خاله بگه به نام خدا من روان سباستیان اتکینسون هستم، زنگ کلاس خورد. اصلا ریشه اصلی لکنت زبونش گمونه به خاطر همین اسم فامیلش بود. خلاصه بچه های بی تربیت غرب زده انگلیسی از همون زنگ دوم بنا کردن به مسخره کردن و ادا در آوردن. قیافش هم ایوونکی یه جوری بود، ابروهاش پرپشت و سیاه، دماغش هم طوری بود که از این زاویه، یعنی از پایین اینجوری نگاه میکردی لب میانی و پس سری هم کاملا معلوم بود. اینه که همکلاسی‌هاش بهش لقب زشتوی لکنتی داده بودن. میمیک صورتش هم عجیب بود، هی این سر صورتش تکون میخورد. مثلا ما بخوایم بگیم نه، کلمون رو اینجوری میبریم بالا میگیم نه، ولی این بچه 80 تا ماچه تو صورتش تکون میخورد میخواست بگه نه. حتی گوشش هم تکون میخورد. بعدها یه خبرنگاری ازش پرسیده بود شباهت تو با کاراکتر مسترمین چیه؟ جواب داده بود من هم توی دنیای واقعی واقعا گوشام تکون میخوره. حامی مالی این اپیزود آبجو آرگو از قدیمی ترین برندهای آبجو ایرانیه. آرگو سال 1309 تأسیس شده. اون زمان هم خیلی زود به یکی از پرطرفدارترین برندها تبدیل شده بود. بعد یه توقیف طولانی داشت و سال 1398 دوباره به میادین برگشت با آبجوی کرافت بدون الکل. کرافت بودن آبجو یعنی چی؟ معناش اینه که توی تولیدش از مواد اولیه طبیعی مرغوب مثل دانه های مالت جو به همراه انواع رازک استفاده میشه. به خاطر همین نسبت به خیلی از آبجوهای دیگه اینو آبجوها فرایند پیچیده تر و زمان برتری دارن توی پروسه تولید. تمرکز آرگو هم روی تولید آبجوهای کلاسیک هست. الان دو تا طعم IPA و مالت ساده رو تولید میکنن و در کنار اونها آبجو با طعم لیمو رو هم اضافه کردند. حامی مالی گوارای این اپیزود آبجو کرافت آرگو. خب یه معلم بی اعصاب هم داشتند، می اومد سر کلاس میگفت ببین سربسته بگم شما گوساله ها هیچ چی نمیشین. به روان هم میگفت تو خیلی متوسطی، چیزی از تو در نمیاد. حالا معلمه داشت با مستر بین آینده حرف میزد. تازه بغل دستی مستر بین هم تونی بلر بود، نخست وزیر آینده انگلستان. بقیهشون رو هم خدا میدونه کیا بودن و چی شدن. اون معلم رو باید واقعا پیدا کرد، باش صحبت کرد. رون کم کم بزرگتر شد، متوجه شد دوست داره مثل باباش بیمزه بازی در بیاره، دیگران رو بخندونه که یعنی تلاش کنه بخندونه. با اون لکنت زبون چطور میتونست شیرون زبونی در بیاره؟ چطور میتونست کسی رو بخندونه؟ یعنی اولین چیزی که لازمه برای خندوندن اطرافیان رو نداشت. اینجا یه خورده اگه حواسمون جمع باشه متوجه میشیم داریم یه سرگذشت عبرت آموز و الهام بخش رو دنبال میکنیم. خب قضیه لکنت زبون سر جای خودش، ولی یه تصور همگانی وجود داره که آدم ها فکر میکنن کسی که نمیخنده اهل بگو بخند هم نیست، لابد خیلی آدم فان و بامزهی هم نیست، در صورتی که خیلی وقتها متوجه شدیم اینا ربطی به هم نداره. بارها دیدیم گاهی قضیه برعکسه، اونی که خوب میخنده نمیتونه خوب بخندونه، اونی که نمیخنده همه رو یه دفعه روده بر میکنه. ماجرای رون اتکینسون و خیلی از کمدین ها هم دقیقاً همینه. کسایی که شاید خوب خندیدن رو بلد نباشند، ولی خندوندن رو مثل که خیلی خوب بلدن.
به من بخند عزیزم تا بشی شاد، به من بخند عزیزم تا غمهات بره به باد، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات، به من بخند عزیزم کنارم به ما، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه همدم برات، بخند تا بشم یه شوخی سر
راد. روان اهل بگو بخند نبود، الانم نیست، چیز خندداری والا پیدا نشده تو این 50-60 سال تا بخنده. بچم که بود تازه اخموترم بود، طبیعتا خودش هم مثل بقیه اطرافیانش اصلا فکر نمی کرد بتونه بامزه باشه، ولی متوجه شد که اینطوری هم نیست. ماجرا از این قرار بود که روان یه بار تو رخکن مدرسه بود، اون موقع 11 سالش بود، یه خوردم شنگول بود، اون لحظه چیزی مصرف نمی‌کرد، همجور شنگول بود، شنگول الهی و معنوی بود. بعد شروع می‌کنه به شکلک در آوردن، اونجا بچه‌ها خیلی می‌خندند. رون درست از همون موقع متوجه میشه که نه، مثل که یه خبرایی هست، یه غریزه عجیب و قدرتمندی توی وجودشه که دوست داره آدما رو بخندونه و میتونه بخندونه، این تواناییش رو داره. کم کم معلوم شد برخلاف چیزی که معلمش فکر میکرد اتفاقا بچه باهوشی هم هست. این موضوع وقتی روشن شد که رون رفت مقاطع بالاتر تحصیلی، توی دانشگاه نیوکاسل پذیرفته شد، رشته برق و الکترونیک. بعدش هم دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد توی رشته کارشناسی ارشد الکترونیک. رون تا قبل از اینکه بره دانشگاه اصلا فکر نمی‌کرد بخواد وارد بازیگری و کمدی بشه. رفته بود که درس بخونه، مهندس بشه، صبح بره سر کار، شبم بیا تو اسنپ کار کنه مثل بقیه مهندس‌ها. ولی روزگار خواب دیگه‌ای براش دیده بود. توی خیلی از سایت‌ها، به خصوص سایت‌های زرد، نوشتن که ضریب‌هوشی رون 178 هست، یکی از نوابغ قرنه، و دیگه تقریباً هر کی رو سرچ کنی ضریب‌هوشیش کمتر از رونه. نمیدونم حالا مقیاس سنجش این ضریب‌هوشی چی بوده و صحت قضیه چطوری است، ولی خیلی هم عجیب نیست دیگه. ارشد برق آکسفورد خونده دیگه، کتابداری فراگیر ویکفیلد که نخونده، گیاهشناسی پردیس واحد برایتون جنوب که نخونده، ارشد برق آکسفورد خونده. آکسفورد دیگه تهشه، یه چی تو مایه های ارشد برق شریف، با این تفاوت که توی شریف دغدغه اصلی دانشجوها اپلای و مهاجرت و فرار مغزا و ایناست، ولی تو آکسفورد همش درگیر عواشی مثل درس خوندن و پژوهش و اینان. کلمه مهندس هم اونجا فوش محسوب نمیشه. اینه که دانشجویان آکسفورد یک زندگی یوبس و بدون هیجانی دارن. حالا روان داشت درسش رو تو آکسفورد میخوند که یه دفعه مسیر زندگیش به کل تغییر کرد. اینجا باید با یکی آشنا بشید به اسم ریچارد کورتیس. این ریچارد کورتیس یه دفعه از همینجا وارد قصه میشه تا آخر هم بیرون برو نیست. ایشون در واقع یه محمد تیپیکاله که میشه رفیق دائم العمر روان. همون محمد رو شما تصور کن در قالب ریچارد. محمدا خیلی رفیقند. طبق آمار خانم ها بگیر هم هستن محمدا. ماجرا از این قرار بود که یه شب توی دانشگاه برنامه‌ای برگزار شد که هر کی از مهارت یا هنری داره که نمیدونه کجا بریزه بیاد اونجا بریزه، ارائه بده. همه جور دور هم باشن و خوش بگذره. ریچارد هم دانشجوی آکسفورد بود. تجربهش توی تئاتر خیلی بیشتر از روان تازه وارد بود. فکر میکرد با مزه ترین آدم توی آکسفورده. کلی هم تدارک دیده بود، نشسته بود روی متنش کلی کار کرده بود. گفتن بسم الله برید رو کنید چیزمیزاتونو. ریچارد گفت بذار اول این پسر یوبسی که ابروها شبیه گلگیریانه بره بالا، بعد من میرم تا به آتش بکشم صحنه رو با دلبریام. ران در واقع همینجور گذری اومده بود اونجا، گفت یه اسمی هم بنویسیم و یه خودی هم نشون بدیم. سنگ مفت گنجشک مفت. یکی هم نبود ازش بپرس خب میگی میخوام اجرای کمدی داشته باشم، دقیقا میخوای چی کار بکنی؟ متنت کو؟ چه پلنی داری؟ اینا رو مسئولین برگزاری ازش نپرسیده بودند، تازه خودش هم از خودش نپرسیده بود. دم اجرا دیدید که کاغذ دم دستشه، همونو بر میداره میره بالای صحنه. بدون اینکه حتی یک کلمه حرف معنیداری بزنه به مدت 7 دقیقه برنامه اجرا میکنه و همه رو میخندونه. برنامه‌ش هم اینجوری بود که کاغذ رو جلوش نگه داشته بود، ادای اینو در می آورد که داره چیزی میخونه. یک اصوات بی‌معنی از خودش بیرون میکرد از دهنش. بعد اون میمیک و حرکات بدن همه رو از خنده روده بر کرده بود. چیزی که اولین اجرای روان بود، اگه الان میدیدیم متوجه میشدیم که چقدر شبیه به کاراکتر مستر بینه. یعنی روان به صورت غریزی مستر بین رو درون خودش کشف میکنه، میبره روی یه صحنه دانشجویی. چیزی که سالها قراره ازش دور بمونه تا وقتش برسه و دوباره برگرده سر همین کاراکتر. به قول شاعر، هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. وقتی روان اون اجراش تموم میشه، ریچارد با خودش میگه من دیگه برم اون بالا چی بگم آخه؟ کسی به من نمیخنده دیگه. اونقدر متن نوشته بودیم، دستمون پوس پوس شد، اونقدر تدارک دیده بودیم، برنج خیسونده بودیم، هیچی به هیچی. ولی خوبی اون برنامه این بود که ریچارد میفهمه روان استعداد خاصی توی کمدی داره. با هم آشنا میشن، دوست میشن، بعدتر چند تا کمدی هم میبرن روی صحنه. صحنه که مثلا همون سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه دیگه، در حد جشن خوابگاه‌ها و جشن عاطفه‌ها و سال روز ولادت ملکه اینا. نمایش‌های کوتاهی اجرا می‌کردن که توی اون روان نقش یه آدم ساکت رو داشت، بیشتر فشار رو میمیک بود. ریچارد نقش قصه‌گو رو داشت، فشار روی حرف زدنش بود. یه جورایی مکمل هم بودن دیگه. ولی داخل پرانتز بگم که سبک زندگی محمدا اینطوریه که کلن مکملند. حالا بقیه هر جور که باشن، محمدا خودشونو باشون تطبیق میدن. توی همین نمایش ها بود که روان مطمئن شد عاشق کار کمدیه. اصلا انگار برای این کار ساخته شده. این شد که بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد، به جای اپلای و فرامغزه و اسنپ و اینا، رفت دنبال یه جا که بتونه کار کمدی انجام بده. ولی هیچ جا هم قبولش نکردن که نکردند. خب لکنت زبان داشت، 2 تا دیالوگ سعی سالم نمیتونست به سرانجام برسونه. قیافش هم که اونجور. اینه که تاش میگفتن شمارتون همینه که اینجا نوشتین دیگه، ایشالا خدا بخواد تماس میگیریم خدمتون. فکر کن یه آدم خفنی که بعدش شد مستر بین، میرفته یه جاهای دریوری که یه نقش کوچیک بهش بدند ولی کسی قبولش نمیکرده. رون سرخورده میشه که چرا جهان اینقدر ناعادلانه است؟ من با تمام وجود به چیزی علاقه دارم که نمیتونم انجامش بدم، چون نقصی دارم که مادرزاده، نقصی که هیچ چیزش تقصیر من نبوده. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. وجود لکنت زبان ران دست از تلاش بر نمی داره. دیگه جایی نمیره تست بده، ولی توی خونه، توی خلوت خودش میشینه جلوی آینه ادا در میاره. بازی صامت انجام میده، ایده هاش رو مینویسه. یه بار هم در همون پس توی خانه یه نقشی رو مینویسه و شروع میکنه به اجرا کردن، یعنی دیالوگ میگه. یه دفعه به خودش میاد و میبینه که هیچی لکنت زبون نگرفت. دوباره امتحان کردید؟ نه، کل دیالوگا رو گفته ولی لکنت نگرفته. از جاش میپره و خوشحال خندون میره پیش کانون گرم خانواده. میبینه که باباش داره به مامانش میگه میدونی نونا 18 سالشون که میشه به سن جانونی میرسن؟ اله هم میدونست ولی اظهار بی اطلاعی میکرد و میگفت سو کیوت، میزد زیر خنده. رون اون شب کشف بزرگش رو گفت، بعد وایساد جلوی خانواده و اون نمایشش رو اجرا کرد. ماجرا از این قرار بود که رون فهمیده بود وقتی نقش یک کس دیگه رو بازی میکنه اصلا و ابدا لکنت زبان سراغش نمیاد، یعنی اگه یک کاراکتر دیگر رو بازی کنه حل میشه قضیه.
I have a secret. I wore the wrong foundation for years. Then I discovered Il Makiage. Their AI-powered quiz makes it so easy to find a perfect match. Customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews and 50 shades of flawless natural coverage, this foundation is going viral for a reason. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in detail.
کشف بزرگی بود. از اون به بعد بود که یواش یواش روان رو توی بازی راه دادند. پله‌های موفقیت رو دو تا یکی رفت بالا. حالا چطور؟ خب مشکل صدا حل شده بود، مشکل سیما ولی به قوت خودش باقی بود. اگه ایران بود با جرای زیبایی نچرال بدون رنگ کارو در می آوردن براش، ولی خب نبود دیگه. این شد که گفت برم توی رادیو روی صدا مانوف بدم. اینجا یه پرانتز نکته فنی باز کنم، لازم بگم که آدمایی که لکنت زبون دارند خیلی هاشون اتفاقا بعدن میرن صدا پیشه میشن یا گویندگی انجام میدن. علتش هم اینه که اینها روی تک تک حروف و کلمات باید تمرکز کنن، حتی روی صحبت کردنهای دیگران هم دقت زیادی دارن. مثلا روان چون توی تلفظ حرف ب، حرف با مشکل داشت، طبیعتا هزار برابر ما روی حرف ب کار کرده. روی حروف دیگه هم همینطور. اینکه تو اینستاگرام بلاگرام میگن نقطه ضعفت رو تبدیل به نقطه قوتت کن، این حرف حسابه. پکیج کامل خوشبختیشون رو نمیخوای بخری نخر، ولی حرفشون حرف حسابه. خب بالاخره سال 1979 رون اتکینسون در سن 24 سالگی موفق شد یه برنامه رو ببره روی آنتن رادیو. اسم برنامهش بود آدمهای اتکینسون. تو این برنامه رون با آدمهای مختلفی مصاحبه میکرد، ولی چیزی که خیلی ها اون موقع ازش بیخبر بودن این بود که تو بگو یه دونه مهمون که با گذاشته باشه تو این برنامه. همش خودش بود. هر بار صداشو تغییر میداد و حرف میزد. یعنی هم مجری بود هم مهمانان بود. ببین حالا هی نمیخوام وارد انگیزشی مینا بشم، ولی ببین تو رو قرآن، کسی که واقعا میخواد پرواز کنه یه روزنه براش بسته. کسی هم که واقعا نخواد بپره، بپر نباشه، تو هی موقعیت واسش ایجاد کنه، هی خراب میکنه، هی پاس گل بده، هی میزن تو تبلیغات پشت دروازه. روان دنبال یه روزنه بود که بالاخره پیداش کرد. به پشتوانه همین تجربه رادیو کم کم سر و کلش توی کارهای تصویری هم پیدا میشه. میره اینور اونور نقشهایی رو بازی میکنه. ولی چیزی که روان رو یه دفعه معروف و مشهور کرد یه شو تلویزیونی بود. توی شبکه بی بی سی یه برنامه کمدی درست شد به اسم این اخبار ساعت 9 نیست. از موفق ترین برنامه های شبکه بی بی سی هم بود. 10 سال هم ادامه داشت. این شو تلویزیونی باعث شد لااقل توی انگلستان همه روان رو بشناسند. همین لالوهای شو بی بی سی هم چند تا فیلم مهم بازی کرد، از جمله فیلم سینمایی توپ مخفی پلیس. بابت این فیلم جایزه بهترین بازیگری بفتا رو هم کسب کرد. یه سال بعد از شو بی بی سی، رون توی یه سریال بازی کرد به اسم بلک ادر. این سریال کمدی 4 بازی تاریخی مختلف رو توی انگلستان نشون میده. رون توی هر 4 فصلش بازی کرد. سال 1983 سریال شد یکی از موفق ترین سریال های کمدی انگلستان. خب سازندش کی بود؟ ریچارد محمد کورتیس. ریچارد حالا ولکن رون نیست. توی همون سال، یعنی سال 1983، رون توی یکی از فیلم‌های جیمز باند بازی میکنه. کلن عاشق جیمز بانده. برای همین سال 2003، یعنی 20 سال بعد از بازی توی جیمز باند، میاد توی سگانهی بازی میکنه به اسم جانی انگلیش. جانی انگلیش یه جورایی نسخه طنز شده جیمز بانده. درباره این فیلم منتقدان بعضیاشون گفتن خوب، بعضیاشون گفتن مقوا، ولی فیلمه توی گیشه خوب فروخت. حالا برگردیم سر قصه ریچارد و روان. اینا چند تا کار مشترک با هم انجام دادند، ولی هنوز ته ذهنشون اون کمدی‌های دانشجویی بود. اون کاراکتر بی صدا و بامزه دانشجویی. اون انگار یه چیز دیگه بود، یه چیز یونیک و ناب بود. ریچارد و روان کم کم به اون کاراکتر بیشتر فکر کردند. کاراکتری که ساکته و برای حل مشکلاتش به راه حل‌های عجیب و غریب میرسه. اسمش رو هم گذاشتند آقای وایت. ولی دیدن اسمه همچین چنگی به دل نمیزنه، بعد گفتن چطور اسم سبزیجات و پرنده ها بذاریم رو کاراکتر. شروع کردن به لیست درست کردن، آقای کدو، آقای گل کلم، ولی در نهایت گفتن آقا بیا بذاریم آقای لوبیا، یعنی مستر بین. و شد آنچه که خبر دارین. مستر بین متولد شد تا دنیای کمدی رو تکون بده. اینجا لازمه کمی درباره کمدی انگلیسی یا بریتیش هیومر صحبت کنم براتون. کمدی انگلیسی یکی از قوی ترین کمدی ها و طنز های دنیاست. خیلی از کمدین های معروف جهان هم انگلیسی هستند. مثلا چارلی چاپلین و لورل هاردی. خلاصه که انگلیسی ها توی طنز ادعاشون میشه. بعضیاشون اصلا میگن کمدی میخوای بیا انگلیس. انگلیسی ها در کنار عیوب بیشماری که دارن، مثلا اینکه مرموز و مکار و منحط و روباه و غرب زده این هستن، یه سری ویژگی های مثبت هم دارند. مثلا خیلی راحت به عیب و ایرادهای خودشون میخندند. زبان انگلیسی هم زبان قدرتمندیه، به خاطر همین توی طنز کلامی هم قوی هستند. حالا جالبه توی جایی که طنز کلامی خیلی مطرحه، مستر بین بدون کلام وارد گود میشه و از همه پیشی میگیره. اولین قسمت مستر بین سال 1990 از شبکه ITN پخش شد. ایدهش هم ساده بود. مردی که میره امتحان ریاضی میده، میره دم ساحل، میره کلیسا. به همین سادگی و شاید بیمزدگی. ولی اجرای روان طوریه که تک تک لحظاتش جذاب و خنددار میشه. کمدی معمولاً مثل موسیقی نیست که همه دنیا بتونن ازش لذت ببرن. کمدی طوریه که هر چقدر هم خوب باشی محدود به جغرافیای خودت هستی، محدود به فرهنگ خودت هستی. مثلا همون شو بی بی سی که گفتم خیلی خیلی مشهور بود توی انگلیس، بعید شما دیده باشین هستن. ولی کاراکتر مستر بین همه چیزش طوری بود که میتونست جهانی بشه. کلام نداشت، موقعیتاش خیلی ساده بود، همه مردم جهان درکش میکردند. شیوه ساختن فیلم های مستر بین هم خیلی جالب بود. اینطوری بود که روان و ریچارد با هم به صورت بداهه براش تصمیم می گرفتند. مثلا ریچارد می گفت نظر چیه یه قسمت بریم تو دندون پزشکی؟ روان می گفت چرا که نه، بزن بریم ببینیم چه خبره. می رفتند و روان توی دندون پزشکی این ور نگاه می کرد، اون ور نگاه می کرد، خوره ور می رفت به این ماسماسکای دندون پزشکی، بعد می گفت آقا حله، بریم که داشته باشیم. مستر بین مرد تنهاییه که هیچ دوست و خانواده‌ای نداره. از زیر بوته به عمل اومده گویا. تنها دوستش خرس قهوه‌ای کوچیکیه به نام تدی. ماشینش یک مینی ماینر لیموییه. بعدها دوست دختری به نام ایرما هم در بعضی از قسمت‌ها وارد میشه. توی هر قسمت یک یا دو نفر همبازی هم کنار مستر بین وجود داره. اونا حرف نمیزنن ولی خوب دقت میکنن. یعنی کلن اومده بودن که نسبت به حرکات مستر بین عکس العمل نشون بدن. بازیگرهای مکمل باعث بزرگ نمایی کارهای مستر بین میشدند. اینطوری کاراش خنده‌دارتر به نظر میرسید. توی کمدی ایران توی بحث ریاکشن سیامک انصاری زور میزنه تو دوربین، همین کارو ارزونتر کف قیمت بازار در میاره. تازه یه چیز دیگه، مستر بین کم حرف میزد، قلقلی که ابدا حرف نمیزد. حالا خیلی ها نمیدونن قلقلی کیه، اما قناد و قلقلی دقیقا شبیه زوج روان و ریچارد بودند. نمیدونم شما چند سالتونه یادتونه یا نه، ولی ما وقتی بچه بودیم یه روزایی تلویزیون رو روشن میکردیم، میدیدیم خبری از عزا نیست، نگران میشدیم، ناراحت میشدیم، عزا میگرفتیم که مگه چه خبر شده، اینا دارن یه چیزی از ما پنهون میکنن. بعد مجری اعلام برنامه میومد میگفت امروز استثنائاً جشن و عید و ایناست. جشن و عید تفاوتش با روزهای دیگه این بود که توش تکرار مستر بین پخش میکردند. یعنی یه مستر بین کش رفته بودن از ماهواره باهاش روزهای عادی رو تبدیل به روزهای جشن و سرور میکردن. جشناشون بریز به پاش خاصی نداشت، اصلا مف پاشون در میومد. واقعا عجیب بودند. ما هم واقعا عجیب تر بودیم. ما هر دفعه که تکرار مستر بین رو برای بار 4000 می دیدیم قارقار می خندیدیم به همه قسمتهاش، به جز قسمتهایی که دوست دخترش حضور داشت. اونا رو خب پخش نمی کردن دیگه، صلاح نبود ببینیم، بعدن دیدیم. تازه عمو سوباسام عموش نبود در واقع، می دونی که یعنی درست ربطی نداشت، ولی گفتم یه بار دیگه یادآوری کنم از این تریبون. حالا کل مستر بین چند قسمت بوده به نظرتون؟ کلن ما داریم درباره 14-15 قسمت صحبت میکنیم. یعنی کل مستر بین فقط 15 قسمت بوده. ما ولی تو ایران فکر میکنیم 15 میلیون قسمته. به بی نهایت میل میکنه اصلا. محبوبیت مستر بین خیلی خیلی بزرگتر از محبوبیتش در ایرانه طبیعتاً. توی 200 کشور در جهان مستر بین رو بارها دیدند، البته بجز آمریکا. حسوده جهان خار، کلا حال نمی‌کنن با طنز انگلیس، هم زبونم هستن و. ولی خب مستر بین اونقدر طرفدار داره توی جهان که سر و کله بدلاش هم پیدا شده. خیلی ها هیبت مستر بین واسه خودشون درست کردن و عداش رو در میارن. حتی تو ایران یکی سر و شکل مستر بین واسه خودش درست کرده بود، با عروسک تدی اومده بود برای ریاست جمهوری رأی بده. یه خودم خبرساز شده بود اگه یادتون باشه، میذاشتن اصلا این بند خدا رئیس جمهور میشدن، بعد نبود والا، لااقل یه خورده میخندیدیم. الان نمیدونیم بخندیم یا گریه کنیم. ولی قبلترها توی ایران حمید مایی صفت که یه شومنه میگفتن بهش مستر بین ایرانی. واقعا نفهمیدم چرا. یعنی تک تک شما مرد و زن بیشتر شبیه به مستر بینی تا حمید مایی صفت. واقعا عجیبه. چند سال پیش هم یه آقای انگلیسی رفته بود کشور دوست و برادر چین، خودشو شبیه مستر بین کرده بود. خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت. دیگه گفت کجا بهتر از اینجا، همونجا جا خوش کرد. یه 400 میلیون هم فالوور چینی به دست آورد اونجا. چینیا خوب هستند، خیلی هستند. توی پاکستان هم دیدم یکی بدل مستر بین شده بود. لباساش چرا شبیه بود؟ قیافش ولی طوری بود که انگار حاصل جفتگیری آمرخان و کدو حلوایی بود. حالا قرار بود قسمت آخر مستر بین اینطوری تموم بشه که یه بار مستر بین یه سفینه میبینه، میره کنارش، پله باز میشه، مستر بین میره داخلشو میره که میره. البته این ایده هیچ وقت اجرا نشد. در هر حال رون اتکینسون سال 2011 اعلام کرد که دیگه وقت خداحافظی با مستر بین فرا رسیده. گفت دیگه توی دهه ششم زندگی بازی کردن کاراکتر بچگانه مثل مستر بین یه خورده غم‌انگیزه براش. مادر بزرگ من هم همیشه به پدر بزرگم میگفت دیگه خجالت بکش، آدم تو سن 60-70 سال دیگه بعد یه خورده به فکر آخرتش باشه. نمیدونم با بزرگم مگه چی کار کرده بود. خدا بیامرز خیلی هم یادش کردیم امشب. Do روان اتکینسون خودش هم عاشق کاراکتر مستر بینه. میدونید که یه انیمیشن هم از مستر بین ساخته شده. روان سر انیمیشن مستر بین با تمام وجود انرژی گذاشت تا کار دوبله خوب در بیاد. حتی برای اینکه توی یه سکانس بتونه سرخوشی مستر بین انیمیشنی رو خوب نشون بده، جارو میذاشت رو شونش و میرقصید توی استودیو. یکی از ویژگی‌های جالب روان اینه که خیلی خیلی بی‌حاشیه است. بازیگر بی استعداد ما میره آدم اجیر میکنه که دنبالش را بیفتن. میره فن فروشی فن میخره واسه خودش. اون وقت یه آدمی که همه جهان میشناسنش ببینی چطور زندگی میکنه. اول اینکه درباره زندگی خصوصیش هیچ وقت صحبت نمیکنه. به زور فضول باشی ها فقط اینقدر دستگیرمون شده که یه بار ازدواج کرده و جدا شده، بعد با یکی دیگه ازدواج کرده. همین. از همون اول توی هیچ شبکه اجتماعی نبوده. البته این آخریا یه فیسبوک زده که 100 میلیون ناقابل فالوور داره. یه کانال یوتیوب هم داره که 30 میلیون دنبال کننده داره. دیگه ته حاشیه‌ای که براش درست شد این بود که سال 2013 توی شبکه‌های عربی زبان شایعه شد که مسلمان شده. که خب خودش متاسفانه سری تکذیبش کرد. وگرنه الان آهنگ سامی یوسف پخش می‌کردیم، عشق می‌کردیم. ران الان که 69 سالشه مثل دوره کودکی عاشق ماشینه. کلکسیون ماشین داره از کجا او تا کجا. توی منابع اومده بود که همه جور ماشینی داره، همه جور. همه ماشین خوبای جهان رو داره که به غیر از ماشین های کارخونه های ایرانی، اونم چه پولش نمیرسه. ران قشنگ ماشین بازا، توی مجلات تخصصی ماشین مقاله می نویسه. چند بار هم تصادف ناجور کرده. دو بار فقط با ماشین مکلارن معروفش تصادف کرده. دفعه دوم 910 هزار پوند از بیمه خسارت گرفته. این بالاترین مبلغیه که یه شرکت بیمه تا حالا پرداخت کرده. یه مقاله دیدم که 15 تا از بهترین ماشین‌های روان رو بررسی کرده بود که من اصلا کاری به محتوای اون مقاله ندارم. فقط فکر کن چقدر این ماشین داره که تازه 15 تاشو بررسی کرده. از نکات جالب دیگه این که پورشه اصلا دوست نداره. گواهینامه پای یک هم داره، یعنی میتونه ماشین سنگین هم سوار بشه. خوبه، اینا که بیمه تامین اجتماعی حقوق ثابت اینا که ندارن. بالاخره اگه ممنوع کار شد میتونه راننده کامیون بشه یا آب باریکه‌ای داشته باشه سر پیری. ولی بعید میدونم نیازش بشه. چرا؟ چون ران اتکینسون از مال و منال دنیا یه جت ساده زیستانه شخصی داره با یه دونه از این الکوپترها، کشتی و قایق هم که خوب داره. حداقل 5 تا خونه و ویلا هم داره این و اونور. ران با خانواده سلطنتی انگلیس هم رابطه خوبی داره. نشست و برخاست دارن. اونام چند تا مدال و لقب و اینا بهش دادند. خلاصه یه حالت نداری دارن با هم. ولی همه اینا میوه است. به قول سعدی، تنگ چشمان نظر به میوه کنند. ما تماشا کنان بستانی. ما تماشا کنان بستان بودیم دیگه. ما عادت داریم تا یه درخت تناور میبینیم اول چشمون دنبال میوه ها را میفته. ولی رنج باغبون رو نمیتونیم ببینیم. مسیری که این درخت اومده تا به اینجا رسیده رو بهش دقت نمی کنیم. رون پسر بچه‌ای بود که دچار لکنت زبان بود، ولی فهمیده بود غریزش داره سمت کمدی رو نشون میده. موانع بزرگ رو یکی یکی از سر راه برداشت، بعضیاشون رو دور زد، بعضیا رو از روش پرید، بعضیاشون رو پذیرفت و در نهایت خودش رو به جای رسوند که لیاقتش رو داشت. و بهتر و دقیق‌تر اینه که بگم لیاقتش رو به مرور کسب کرد و میلیاردها نفر رو در سراسر جهان به خنده و تحسین واداشت. میخوام قصه رو با یه جمله از ران اتکینسون به پایان برسونم، جمله‌ای که شاید خنده‌دار به نظر برسه ولی بسیار عمیقه. ران میگه خیلی نمیخوام فکر کنم که بهش میرم یا جهنم، چون در هر دو جا دوستانی دارم. توی جهنم و بهشت هر جا که بره شک نداریم کلی طرفدار داره، چون خنده بر همه چیز برتری داره. یه بار دیگه هم بگم که برای دیدن ویدیو کامل اجرای زنده همین اپیزود میتونید سری به کانال یوتیوب ما، کانال نیو گپ بزنید. یادتون نره اگه تیشرت های سفید و مشکی خاص ما رو هم میخواین باید دست بجنبونید از طریق دایرکت اینستاگرام و تلگرام پادکست. متن این اپیزود رو مهنوش رضایی نوشته بود. ممنون از مهنوش و ممنون از حامی مالی این اپیزود آبجو آرگو. از شما دوستان نازنین هم تشکر میکنم که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی، جلوه های بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم. اوایل اسفند ماه 1402 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلاً.